بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. جریان معجزه وحی الهی و افترایی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدن، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره یونس و چه در این سوره هود بازگو شد. باز در سوره مبارکه یوسف هم در پیش هست، اونجا هم سخن از افترا هست. چون از اون آیه گذشتیم دیگه، حالا به اون سوالات بعدی در سوره مبارکه یوسف و امثال اون که سخن از افترا مجددا مطرح می شود پاسخ داده خواهد شد به خواست خدا. جریان دنیا و آخرت را قرآن کریم که مطرح می کند، چون کتابی است یا علمهم الکتاب و الحکمه، عالمانه و حکیمانه مسئله دنیا را و اراده دنیا را و علم دنیا را تبیین میکند، تحلیل میکند. بعد میفرماید چرا کسانی که دنیا طلبن سرانجام دستشون خالی است. یک کتاب موعظه ای نیست، گرچه فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادل هم بلدت هی احسن. یک کتابی است برای همه انسان ها نافع است، برای توده مردم هم سودمند است، برای اونها در حد موعظه کافی است که علاقه به دنیا زیانبار است به مانند آن. اما چون حکمت است، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، اون مطالب موعظه ای را فنی تعلیم میدهد، تحلیل میکند که دنیا چیست، از دنیا ما هوه و اراده دنیا یعنی چه، منشأ این چنین اراده ای چیست، چرا دنیا طلبان سرانجام دستشون خالی است و منظور از خالی بودن دستشون چیست. این مقامات چهارگانه را تعلیم میدهد از سنخ یا علم هم الکتاب و الحکمه است. دنیا در برابر آخرت که میگن حیات دنیاست، همین زمین است، همین آسمان است، همین زندگی مرفهانه است، باغ و راغ است، دامداری و کشاورزی و صنعت و تجارت است، همین است. اینها آیات الهی، چیزی بسیار خوبی است. خدا اینها را آفرید، خوبم آفرید، برای تأمین نیازهای بشر هست. زمین چیز خوبی است، آسمان چیز خوبی است، کشاورزی و دامداری چیز خوبی است، همه اینها آیات الهی هست. این به معنای دنیا، حیات دنیا در برابر حیات آخرت، و همه اینها آیات الهی هستند. فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. خب آیات الهی، کم من آیه فی الارض والسماء یمرون علیها وهم عنها معرضون. اون چه در آسمان است آیات الهی است، اون چه در زمین است آیات الهی است، مخلوق خداست. اینا هیچ کدوم بد نیست، چون آیات الهی نمیتواند بد باشه. خدای سبحانم به همه اینها استدلال کرده است، یعنی به اشیارش، به احجارش، به معادنش، به همه اینها استدلال، به انواع و اقسام میوه‌هاش، به به درخت انگورش، به درخت‌های دیگرش که اینها دارای عروشن و اونهای که دارای عروش نیستن، همه آیات الهیه. چون که در سوره مبارکه رعد این دنیاست، به اینها آیات الهیست و زندگی در این دنیا هم یه زندگی خوبی است. همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که دنیا مسجر اولیاست، برای که هر کسی از انبیای الهی، اولیای الهی، صدیقین و شهدا به جای رسیدن در همین دنیا به جای رسیدن دیگه. خب پس دنیا به معنای آسمان، به معنای زمین، به معنای آب و خاک و میوه و کشاورزی و دامداری، اینا مخلوقات الهیست، آیات الهیست که خدای سبحان اینها را آفریده برای تأمین نیازهای بشر در حد معقول و مقبول استفاده کردن. اینها متجر اولیاست. یه دنیاییست که حب او رأس کل خطیه است، که از اینجا شروع میشه. و اون این است که انسان به این زرق و برق دل ببنده. این یک، چون فریفته به شیدایی این زرق و برق شد، چیزهای دیگر را اول غفلت دارد، از یادش میبرد، کم کم معاذالله نسبت به اونها بی‌اعتناست، تدریجا معاذالله اونها را انکار میکند و سرانجام حرفش همین است: ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. خب این محبت این زرق و برق، رفاه طلبی، آسایش طلبی، یعنی وسیله را هدف دانستن، متجر اولیا را هدف دانستن، محبت این کم کم باعث می شود که انسان مبتلا به مکروهات می شود، بد به گناهان کوچک، بد به گناهان بزرگ، بد به اکبر معاصی که معاذالله الحاد و شرک است مبتلا می شود، که محبت باطل این دنیا رأس کل خطیه است. و این آیه الهیست، این ابزار شیطان است، یعنی محبت دنیا، علاقه به دنیا، انسان وسیله را هدف بپندارد که این چیزی ابزار شیطنت است و قهرن سر از اون معاصی در می آورد. لذا بود حب و دنیا را از کل خطیه. با تعبیرات گوناگون مرحوم کلینی رضوان الله تعالی این حدیث نقل کرده: رأس کل خطیه محبت دنیاست، محبت دنیا رأس کل خطیه است. مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران هم آورد. این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که ذات اقدس اله دنیا را، همونطوری دستور مبارک یونس خوندیم، تشبیه میکند، تنظیر میکند. این مطلب سوم برای این است که روشن بشود دنیای معنی اول غیر از دنیای معنی دوم است. فرمود وضع دنیا این است، وضع دنیا، مثل حیات دنیا این است که یه سرزمینی باشد، یه باران مناسب بیاید، یه باغراق سبز بشود، همین که این درخت ها شکوفا شد و به میوه نشست، دفعتا خزان بیاید و عمر همه اینها خاتمه بدهد. خب اون ممثل که با این مثل بیان شده باید فرق داشته باشد. این که بارانی بیاید، زمینی سبز بشود، درختهای رشد بکنن، شکوفا بشن، میوه بدن، این که دنیاست، که این که حیات دنیاست. این که می‌فرماید مثل حیات دنیا مثل این است، این شد اتحاد مثل و مثل، که معلوم می‌شود به این که مثال یعنی باران و زمین و رشد گیاه و رشد درخت‌ها و شکوفا شدن درخت‌ها و به ثمر نشستن، این یه چیز خوبی است. ولی وقتی اگر حادثه ناگواری در راه باشد، یه حادثه غیر مترقبی، یه تندبادی، یه طوفانی، یه سرمایه زودرسی به عمر این باغ خاتمه بدهد، این اون کشاورز را تهی‌دست میکند. ولی خب گاهی اینجور است، اونم امتحان الهیست به مانند آن. فرمود دنیا مثلش همینه، همیشه همینجوره. یعنی شما این سه مطلب رو در نظر بگیرید، یکی اینکه ما باقی داریم، زمین داریم، کشاورزی داریم، دامداری داریم، به طور طبیعی به فصلش باران میآید، اینا هم رشد میکنند، به ثمر میشنن، ثمرش هم به بازار عرضه میشود، مردم مستمتع میشوند، به سودی هم عائد کشاورز میشود. غالبا اینطور. یک، نادرن این چین است که آتش سوزی رخ میدهد یا سرمایی میزند که بالاخره آسیب کمتر از به ثمر رسیدن است. گاهی این چنین میشود که طوفانی هست، یه بیماری هست و یه سرمای زودرسی هست که به برخی از باغها آسیب میرساند و نمیگذارد اون درخت ها به ثمر برسند. این دو. دنیایی که رأس کل خطیه است همش از قبیل دومه، یعنی هیچ کس به نحو موجبه کلیه، همه دنیا زده ها تو راه میمونن و باز به نحو سالبه کلیه، هیچ دنیا مداری به مقصد نمیرسد، همیشه تو راه سرما میزند. پس این شده چهار قضیه. منتها این سومی و چهارمی به دو بیان قابل تقریر است، هم به صورت موجبه کلیه قابل تغییره، هم به صورت سالبه کلیه. هیچ کسی به طرف بازی نرفت که به مقصد برسه، همیشه سرمایه زودرس به حیات او خاتمه میدهد، همیشه طوفان هست، همیشه سرمایه زودرس هست. به نحو موجبه کلیه بخواهی تغییر کنی، میگه در تمام موارد انسان دنیا زده تو راه میمونه. به نحو سالبه کلیه خواستی تقریر کنید، میگید هیچ دنیا مداری به مقصد نمیرسه. در سوره مبارکه یونس این بحث مبسوطاً گذشت که فرمود مثل حیات دنیا این است که حادثه رخ بدهد و به عمر کشاورزی و دامداری و امثال ذلک پایان بخشد، که فرمود آیه 24 سوره مبارکه یونس که قبلا مبسوطا بحث شد این است: انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. حالا بالاخره این میوه های باغ یه مقدار مال انسانه، یه مقدار مال دامه دیگه، اون پوستاش مال دیگرانه، مغزش مال انسانه، گندم اینطوره، جو اینطوره، برنج اینطوره، این مما یأکل الناس والانعام دیگه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. بالاخره یا شب یا روز فرمان ما میرسد. فجعلنا حسیدن که لم تغن بالامس. ما ای رو اونچنون بی موقع دستور میدیم این طوفان درو بکند که اصلا گویا دیروز در این زمین سرزمین سبزی نبود، چیزی سبز نبود. دنیا اینه. خب این مثالی که فرمود انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه، این ما که جز این مثال است، این که جز دنیاست، من از سما دنیاست، اختلاط نبات الارض به ما یعکر و ناس و الانعام جز دنیاست، حتی ازا اخذت ارض و زخرفه ها جز دنیاست، و زگند و زند اهل ها انهم قادرون علیها جز دنیاست. این شده اتحاد مثل و مثل؟ نه، غالبا مردم بالاخره تأمین میشن دیگه، اکثر مردم در اکثر موارد بهره‌مندند، اقل مردم در اقل موارد آسیب دنهاری یا بیمارن یا مشکلاتی دارن بمانند. بالاخره درد و فقر نسبت به رفاه و سلامتی که توده مردم دارن کمتر است. فرمود این که شما گاهی میبینی که یه حادثه زودرسی میرسد به حیات با خاتمه میدهد، این میبینی به نحو موجبه کلیه هر کس به دنبال بازی رفت همینجوره. به نحو سالبه کلیه هیچ کس به دنبال بازی نمی رود مگر چند سرنوشتی دارد. و چرا؟ برای اینکه این عالم عالم بازی نیست. ما بازیگر نیستیم. مأموران ما که فرشتگان الهیان حکیمن، کتاب ما حکیم است. این عالم بر اساس حکمت می گردد. بله اگر چارت بازی پیدا بشه مثل علف هرز این مقطعی است. بالاخره کشاورزانی هستند، باغبانانی هستند، سنباشی‌هایی هست که بساط اینا رو جمع می‌کنند. بنابراین اون دنیایی که محبت او رأس کل خطیه است اینه که انسان آخرت رو رها بکنه. معاذ الله یک این دنیا را که آیات الهی است و وسیله است که متجر اولیایی است، یه مسافرخانه خوبی است، انسان این مسافرخانه را برای ابد مقر ابدی بپندارد. این دو لذا دست به هر کاری میزند. سه یه همچه آدمی که آغادشو گم کرده، انجامشم گم کرده، دست به هر کاری میزند، این تو راه میمونه. قرآن کریم ایری از یک سو تحلیل میکنه. یک بعد میفرماد اینه که دنبال دو اراده کاراشون فقط در مدار دنیاست. وقتی یه قدی جلوتر میرید، یعنی از کارهای بدنیشون جلوتر میرید، به انگیزه هاشون میرسید، میبینید انگیزهشون همین اسراف طلبی و رفاه طلبی و اطراف طلبی و ایناست. پس از کارهای جوارحی به انگیزه درونی که میرسید، میبینید اینا رفاه طلبن، اصلا خواهان چیزی هم. تازه این نیمی راه است. انگیزه ها را اندیشه تأمین میکنه. فرمود یه قدی با جلوتر بری ببینید که چی این انگیزه اینها را سامان میده. انگیزه اینها را اندیشه اینها سامان میده. اینا اگه تو معرفت شناسی مشکل نداشته باشن، اگر از بخش تجربی و حسی بالا بیان و اگر از محدوده علوم ریاضی هم بالا بیان، یعنی علوم تجربی به حسی را پله اول قرار بدن و اینجا نیستن، علوم ریاضی را که فیزیک و امثال فیزیک زیر مجموعه اونهاست اینا را پله دوم قرار بدن، هرگز اینجا نیستن، بیان بالاتر به بخش حکمت و کلام برسن بازم اینجا نیستن، و از مرحله سوم بالاتر بیان به عرفان نظری اونجا هم نیستن، برن به بارگاه وحی الهی که سلطان علوم اوست و ملکه معارف اوست، ببینن وحی انبیا چی میگوید چهار، و همه اینها سامان میپذیره. یعنی اندیشهشون خوب میشه، انگیزهشون خوب میشه، دنیاشون هم تأمین میشه، آخرتشون هم تأمین میشه. اینا کارهاشون رو که میبینید دنیا مداران است. این دنیا مداران بودن برای اینکه اینها مدیر و مرید دنیاین، دنیا طلبن. اون چه که این کارهای اینها را تنظیم میکند اراده اسراف و اطراف و خوشگذرانی است، میخوان خوش بگذرانند. و اون چه اراده اینها را تدوین میکند اندیشه خام اونهاست، چون غیر از دنیا چیز دیگه نمیشناسن. پس اندیشه خام باعث این اراده گزنده و ناپخته است، اون اراده گزنده و ناپخته باعث این کار خام است. این سه مرحله را شما ببینید تبیین میکنه. بعد میفرمود اونا که صاحب نظرانن یک، بالاتر از اونا که صاحب بصرانن دو، اونا درباره دنیا چی میگن. این پنج مقام رو حالا ملاحظه کنید. ادعی هستن که تمام تلاش و کوششون دنیاست، که کم نیست آیات قرآنی که اعمال دنیایی اینها را ذکر میکنند. و بخش بعدی که به انگیزه است آیات فراوانی است که این آیه 15 محل بحث سوره مبارکه هود از این قبیل است که بخشی از آیاتی که مربوط به انگیزه و اراده است در بحث دیروز خونده شد. فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر کس اراده دنیا داشته باشد هر کاری انجام بدهد به مقصد میرسد. یه وقت از یک کسی نقض میکند میگد که خب خیلی ها رفتن دنبال دنیا چیزی گیرشون نیامده، خب کار نکردن. این خیال میکند به اینکه دنیا همینطور ریخته است ای باید جمع بکند. این دنیا برابر با نظم ریاضی خلق شده است. این حکما مخصوصا مرحوم صدر متعلهین بارها به عرضتون رسید، ایشون تو تفسیرش دارد که نظم دنیا نظیر نظم معماری و مهندسی ساختمان نیست. یه مهندس صاحب نظر معماری خوبی کرده باشد، یه خانه خوبی ساخته باشد، دیوارهاش، سقفش، کفش منظم باشد، ولی اگر کسی بالاخره با یه کلنگی یه آجوری رو از دیوار شرقی برداره به دیوار غربی بده، از دیوار غربی بده بگیره به دیوار شرقی بده، این بنا همون بناست. اینطور نیست اگه یه آجوری لازم از دیوار شرقی گرفت به غربی برد به دیوار غربی رو به شرقی داد این بنا آسیب ببینه. ایشون میفرمان به اینکه نظم دنیا مثل یک خانه معماری شده این چنینی نیست. نظم دنیا مانند حلقات ریاضی عدد است. شما اگر عدد 8 را که بین 7 و 9 هست گرفتی تو دستتون میمونه، این رو نمیتونی هیچ جا بذاری. عالم مثل نظم ریاضی اداره شده، نه مثل نظم معماری که بتونی یه آجر را جا به جا بکنی. دست به این 8 نباید بزنی. اگر دست به این 8 زدی ای رو از بین 7 و 9 گرفتی فلان ما سقط فی عیده همه تو دستت میمونه. با عالم بازی کردی بخوای چیزی رو پنهان کنی این شدنی نیست. تو همین راستای بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن، حالا نمیدونم این تو نوشته هاشون هم آمده یا نه، ایشون میفرمودن به این که شاید تو المیزان باشد، میفرمودن به این که سر این که میگن دروغ اثرش خودش بالاخره ظاهر میکنه و به ثمر نمیرسه، اینا که کار بخفیانه پوش درهای بسته با هم راز و سری دارن، بعد یه امضایی یواشکی میکنن بعد میگن به کسی نگو، اینا غافل از این که این کار خودش نشون میده. چرا؟ برای اینکه کار رو که انسان نکرد خب این کار معدوم است دیگه، کاری که نکرده چون معدوم است اثری نداره. اما وقتی در پشت درهای بسته یه امضایی کرده، یه قراردادی کرده، یه چیزی رو به کسی گفته، یه چیزی رو به کسی نشون داده و قولی داده و امضایی کرده، این شده موجود. این اصل اول. اصل دوم این است که ما تو نظام هستی یه چیزی معطل و بیکاری نداریم که یه چیزی موجود باشد نه علتی چیزی باشه نه معلول چیزی باشه، اینطور که نیست. اگر یه چیزی موجود شد میفتد تو خط تولید، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، این میفته تو خط تولید. این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارنانی داره، عللی داره، معلولی داره، طوری نمیکشه. هم یه امضای کوچک میشه یه اردو. میبینید یک کسی در گوشه فرونشهر غربی یک کشور یک کار رو پشت درهای بسته میکنه، تو سیستان و بلوچستان رسوا میشه، برای اینکه این چک رفته اونجا در هنگام وصول این مشکل پیدا کرده. این بعد از یه چند روز میشه یه اردو. خب این اردو رو که آدم نمیتونه تو جیب نگه داره که، هیچ ممکن نیست تو نظام آفرینش کسی کاری بکنه بعد بتونی این کار رو مخفی نگه بداری. این کار میفته تو خط تولید، به هم میزنه اوزارو، هر جا بره راهش نمیده. این همون بیان لطیف صدر متعلهینه. شما این 8 رو که بین 7 و 9 گرفتی هر جا ببری میبینی جاش نمیده، هیچ کدوم قبول نمیکنه. هر کدوم میگه ما جا خودمون رو داریم. حرف همه اینه به ما من الله له مقامون معلوم. عالم اینجوره. اون بزرگواران گاهی به صورت شعر بیان کردن، گاهی به صورت مهندسی معماری بیان کردن. راه حکمتش این است: انا کل شیء خلقناه بقدر. اگر انا کل شیء خلقناه بقدر یعنی اندازه، تو برخی از روایات هم ذات اقدس اله خود را به عنوان مهندس معرفی کرده است، اون هندسه ریاضی است نه معماری محض. بنابراین اگر کسی یک کسی دنیا میخواهد اما سوادش نداره، این نواده که ما دنیا دنبال دنیا رفتیم و چیز گیریم و نمیخواهد، نخیر سواد ریاضی میخواد، سواد تجربی میخواد، علم دنیا میخواد، سواد کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، سوادش میخواد، ابزارش میخواد، تو مسائل دنیایی بنا نشد که شما حالا که اراده دنیا کردی معجزه بکنن به شما دنیا بدن. که هر اندازه که سواد و فهم و امکانات ریاضی و تجربه شما هست کار کردید یقیناً به اون میرسید. اما در آیه بعد فهمود یقیناً دستتون خالیه. چرا؟ برای این شما که همیشه تو مسافرخانه نیمونی، که یه وقتی نوبت شما تمام میشه، کل نفسن ذائقت الموت میگن، دیگری تو راهه، شما باید بری. حالا که میرید دستتون خالیه. اون چی که شما فراهم کردید به درد این نشئه میخورد، یعنی باقی تهیه کردی، راقی تهیه کردی، اتومبیل خونی تهیه کردی، به درد این نشئه میخوره، اینا میذاره. اون چی که به درد اون نشئه میخوره که شما تهیه نکردی، اونجا یه چشم و گوش دیگه میخواد که شما باز نکردی، اونجا یه ابزار و زاد و توشه دیگه میخواد، تزود و فین خیر از زاده تقوا، که تهیه نکردی. نه اینکه باطل الماکان یستون اینا هر چی تو دنیا بگردن باغ و راغ و کشاورزی گیرشون نمیاد، نه خیر. نظم عالم بر اینه که کسی بفهمه و به فهمش عمل بکنه، این باغدار میشه، دامدار میشه. بر اما یه حوادث کلی هم هست، در صورتی که این به جای آسیب نرسونه، اگر ظلم نکنه، اگر آقا والدین نشه، اگر قطع سبه رحم نکنه، اگر این کارا رو نکنه آسیب نمیبینه. اونا یه شرایط دیگه است که شرایط عامه است، مال همه است. اگر کسی خودش باشه و علل و عوامل علمی و تجربی، بله هر کسی هر کاری بکنه مقصد میرسه، اما نه به امنیه، به اراده. تو مسئله آخرت هم همینطوره. تو مسائل آخرت نفهمود هر کس آخرت اراده کند ما بهش میدیم، نه آرزو بکنم. فهمود لیست به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزه به. مگر با امنیه و آرزو به کسی چیز میدن؟ به فهم و به فهم و به فهم و به فهم تا آدم نفهمه، یعنی اندیشه. بعد اهل عزم نباشه دو خبری نیست. خب پس امنیه مرزش جداست، رأساً از بحث بیرونه، اراده داخل در بحث است و اندیشه داخل در بحث است. این اون طایفه آیات که فرمود اینا دنیا طلبن کم نیست. مقام دوم که اراده و انگیزه را تنظیم می کند، که یکی از اون آیاتی که محل بحث است همین آیه 15 سوره مبارکه هود است که خونده شد. اما اون چه که انگیزه را یعنی اراده را به اندیشه برمیگردانه، اون تو سوره مبارکه نجم است که به تحلیل نهایی ارجاع میده. بعد از باب تعرف الاشیاء و ازدادها به مقابلش هم میپردازد. آیه 28 به بعد سوره مبارکه نجم این است که و ما لهم بهی من علم. اینها که مشرکانه و ملحدانه به دنبال بت‌ها هستند، علمی نداره، دلیلی نداره، اصلا بت پرستی برهان بر نمی داره. این یتبعون الا الظن. پس از نظر اندیشه اینا مشکل علمی و معرفت شناسی دارن. و ان الظن هم لا یغنی من الحق شیئا، با گمان که نمیشه حق را جابجا کرد، با گمان که نمیشه در نظامی که به حق خلق شده است فتوا داد و کار کرد. خب این اندیشه خام باعث یک انگیزه خامتری میشود. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اینا داره انگیزه بدین. چرا؟ چون داره اندیشه بدین. ذالک مبلغهم من العلم. اینا یه مقدار پر خورد علمی تو جیبشونه. یعنی کسی که علوم تجدبی دارد ولو با بساط گستردش، اینا تو معرفت شناسی یه بخش پول خورده، یه علم نابالغی است. این تازه پله اول درک است. همه علوم حسی و تجربی این اولین پله است و همه علوم ریاضی دوم پله است و همه علوم حکمت و کلام که به جهان بینی برمیگرده. بعضی از مسائل است که اصلا در هاضمه ریاضی نیست که جواب مثبت یا منفی بده. این پله سوم است. یعنی از یه عالم ریاضی سوال بکنید که عالم آغازی دارد یا نه، این ناچار بگوید لست و ادری. هو ابزاری ندارد تشخیص بدهد که عالم اول دارد یا ندارد. که بحث علت و معلول که بحث ریاضی نیست، این بحث فلسفی و کلام. آیا سلسله علل به جای میرسد یا نه؟ سلسله معالی به جای ختم می شود در آینده یا نه؟ اینه که بحث ریاضی نیست. جهان حادث است یا نه؟ این که ریاضی نیست. جهان مبدأ دارد یا نه؟ این که ریاضی نیست. اون ناچاره بگوید لست و ادری. اگر از این مراحل گذشت به مراحل بالاتر، کم کم این پول خورداش به پول رسمی تبدیل می شود. پس اینا چون ذالک مبلغ و حکم در علم است، علمشون همین مبلغ است، این اندیشه خام دارن، این اندیشه کوتاه باعث اون انگیزه است، اون انگیزه خام باعث این اعمال و رفتار و گفتار خارجی است. این میشه تحلیل قرآنی. اما اونا که اندیشه برین و برتر دارن، انگیزه والا هم دارن، اونا که نقطه مقابل این است، اونها رو در سوره مبارکه نمل و قصص مشخص فر بود. آیه 78 به بعد سوره مبارکه قصص ملاحظه فرمید، فرمود به این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت که بالاخره خود امکاناتی داری، خودت بهره برداری کن و حقوق بیت المال رو هم بپرداز. این گفت من خودم زحمت کشیدم، رو هوش اقتصادی اینا رو پیدا کردم. قال انما اوتیت على علم عندي. جوابی که ذات اقدس اله میداد میگفت که الان شما به این مال مغرور شدی. اولا یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. به قارون بگو، قارون هم باید بدونه که از اون مالدارتر فراوان بودن تو روزگار، ما همه اینا رو خاک کردیم. این تو نیست که حالا اولین سرمایه‌دار تو باشی، که گرچه ما این مفاتح و تنوع بالعصبه، ولی از قارون متمکن‌تر قبلا هم بودند و ما بساط اونا جمع کردیم. فخرج علی قومه فی زینته. قارون متبخترانه متکاسرانه با اون زیور و زینت های مادی تو جامعه خودش حرکت میکرد. دو تا منظر تو جامعه بود، الان هم هست. فخرج علی قومی فی زینته. قال الذین یریدون الحیات الدنیا. وقتی ای رو میدن، ای رو الگو قرار بیدن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. بهره عظیمی دارد. این حرف کوته نظران است که انگیزهشون خام است، اندیشهشون ذالک مبلغهم من العلم. اما وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. علما و خردمندان و عقلا گفتن ویلکم، مگه بشر برای اینا خلق شده است؟ ما یه هدف بیشتری داریم، یه راه دورتری داریم، یه مقصد و مقصود بهتری داریم. اینا ابزار است. چرا شما میگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون؟ بعد کم کم مکتب شهادت آمد، به ما گفتن در باره مزار شهدا بگو یا لیتنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. این یا لیتنا با اون لا یا لیتنا خیلی فرق میکنه. این یه آرزویی است که برانگ و آموخته شده است، یه انگیزه به خوب و اندیشه خوب. این یه آرزویی است که انسان رو احیا میکنه، که اول از آرزو به امید تبدیل میشود، بعد انگیزه میشود، بعد عمل خارجی. یا لیتنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. این منطقی عده منطق قال الذين يريدون الحیات الدنیا نیست که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. خب علما میگن قال الذين اوتوا العلم، نه قال العباد و الزهاد. اون که اهل تحلیل عقلی است میگه ویلکم قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. این میشه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بعد میشه موعظه حسنه. خب تا معرفت شناسی حل نشه، تا اندیشه حل نشه، تا علم حل نشه، انگیزه حل نمیشه. تا انگیزه حل نشد، مسئله ارادت خارجی حل نمیشه. تو بخشای مثبت و منفی هر دو همینطوره. کسی بخواهد با آرزوی خام به دنیا برسد، این چنین نیست. کسی بخواهد با آرزوی خام به لقاء الله برسد، این چنین نیست. لیسه و امانیکم من یعمل سوءا یجزبه. از اون طرف هم ای کسی درجات خوبی در درک بکند و معرفت داشته باشد، انما یخشى الله من عباده العلماء باشد و عمل صالح داشته باشد، برابر علم و عمل صالحش ذات اقدس الا پاداش میدهد. البته پاداش خدا بیش از عمل ماست، که فرمود من جا بالحسنه فله و عشر امثالها. بله، انسان اگر چون چه اون هماهنگ کننده نفس انسان دیگه، چون بخش اندیشه و بخش انگیزه هر دو جزء شؤون روح آدمن. روح آدم اگر سالم باشد و سر جای خودش باشد، میتواند هماهنگ بکند، یعنی علم را به عمل برساند. اما اگر نه، تو این جهاد اکبر یا اوسط بماند و در داوری ستمگر باشد و حق را به شهوت و غضب بدهد و عقل را معزول کند، تو همون داوری اخلاقی کم من عقل اسیر تحت هوا امیر میشود. اومد اندیشش میشه حاکم معزول، بعد انگیزش میفته تو دست شهوت و غضب. خب نه، علم همون اندیشه است، ولی اراده انگیزه است. نه، عمل خارجی به وسیله اراده و تصمیم و نیت و اینا تنظیم میشود. نیت و تصمیم و اراده را اندیشه یعنی معرفت به عهده دارد، ولی اگر تو بخشای داخلی اندیشه که کار عقل نظری است، انسان او رو به کنار بزند و در تصمیم گیری ها اون که در قله تصمیم گیری است به نام عقل عملی که ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان، اون را هم به چنگال شهوت و غضب اسیر بکند، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اومد انگیزه را شهوت و غضب هدایت میکنن. او اراده میکند، مبدا ارادم شهوت است، هر چه بخواهد میگوید. این که عده میگن ما هر چه بخواهیم میکنیم، هر جا بخواهیم برویم، به ایرم آزادی میدانند، این معلوم میشود که افرایت من اتخذ الهو هوا. این تو بند جهل علمی و جهالت عملی اسیر است، وگرنه یک انسانی که بنده خداست که نمیگوید من هرچه بخواهم میکنم، که هرچه بگم بخواهم میگم. که خب این گروه کسانی هستند که مستقیم به دارالبوار میروند، به جای اینکه ان دارالآخره لهی الحیوان بروند، برابر آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم، ارم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهل قوم هم دار البوار، اونجا می روند. قرآن کریم جریان اراده را که تبیین می کند، تمود به این که اینها اراده هاشون مختلف است، قهرن کارهاشون مختلف است، لکن یه عده‌ای که نظیر عصر قارون بودن می گفتن یا لیترنا مثل ما اوتی قارون، به اونها هم هشدار می داد که شما یه مقداری عواقب امور اینها رو ببینید، میدید هم دنیا بساط اینها برمیگرده، بالاخره اینا ابزار و وسیله است. خدای سبحان این وسیله رو داده که این شخص در مسافرخانه به فکر عبور به آخرت باشد. اما اگر آمده بساط عالم رو به هم بزنه، خب خدای سبحان به مهلت نمیده، که آیات سوره مبارکه توبه که خونده شد و بعدم خونده میشه در همین راستاست. در سوره مبارکه آل عمران بخشی از این اراده ها را تبیین فرمود، فرمود به این که اراده های گوناگون اینا دارن و ما برابر اراده های اینها عمل میکنیم، نه برابر آرزوی اینها، برابر اراده های اینها عمل میکنیم. اما مؤمنان همیشه از یک فیض برتری برخوردارن. آیه 145 سوره مبارک آل عمران است: و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یعرف ثواب الدنیا نؤتیه منها. ثواب یعنی رجوع، صبر رو که میگن صبر برای اینکه به مصابه، برای اینکه بازگشت به همون حالت اولیش، مصابتن هم همینه. اگه کسی بخواهد بازگشت دنیایی داشته باشد، یعنی تمام اعمالش به دنیا برگرده، همون نؤتیه منها. و من یعرف ثواب الاخره نؤتیه منها و سنجزی الشاکرین، یعنی هر چه که او اراده کرد طبق ارادش میدیم و اضافه هم میدیم. این و سنجزی الشاکرین برابر اون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا من جاء بالحسنه فله خیر منها و مانند آن است. باز در همون سوره مبارکه آل عمران بخش دیگری مربوط به دنیاست. بله، اما فرمود به سنجز شاکرین، این سنجز شاکرین ناظر به آن است که من جابر حسنه فلا و عشر مثاله. در همون سوره مبارک آل عمران آیه 152 فرمود به این که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم استرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین. البته بعضشون دنیا خواهید، بعدی آخرت طلبید، ولی ذات اقدس الله تفضلش نسبت به مؤمنین است. در سوره مبارکه انفال متاع دنیا را در برابر هدف آخرت قرار داد. آیه 67 سوره مبارکه انفال این بود: در جریان جنگ ها که اسیر می گرفتن، مخصوصا بدر، عده‌ای از اینا که کوته نظر بودن و مشکل مالی هم داشتن، می گفتن ما این اسرا را آزاد بکنیم و در قبالش چیزی بگیریم و مشکل اقتصادی من حل بشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا رو آزاد بکنید، دوباره میرن بان تشکیل میدن، دوباره هم حمله میکنن، چون که اینطور هم شد، اگر هر کدوم از اینا آزاد بشن اینجوره، بذارید اسلام مستقر بشد، اینا رو ما فعلا داشته باشیم، بعدها میشه اینا رو آزاد کرد. الان ما بخوام اینا رو آزاد بکنیم، اینا برای خودشون و دیگران مشکل ایجاد میکنن. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که ما کان للنبی ان یکون له اسرا، فعلا نباید اسیر بگیرید، حتی یسخن فی الارض، تریدون عرض دنیا، عرض یعنی کالا، شما کالای دنیا میخوایید، اما والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. بالاخره خدا پیروز میشه، خدا عزت دارد، خدا حکمت دارد و حکیمان کارش اداره میکنه. ولی شما الان اینا رو نبینید که وضع مالیشون خوبه، بالاخره خدای سبحان درست است. اگر کسی فقط به فکر دامداری و کشاورزی و صنعت باشه، مرفهانه زندگی کنه و هیچ کاری هم به دیگری نداشته باشه، ظلمی، کینه‌ای، تجاوز حقی، تجاوزی در دیگر نباشه، بر این ممکنه دنیا خوبی داشته باشه، یعنی همین دنیای مرفهی داشته باشه. اما حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، وقتی که اونجا میره با دست خالی میره. لذا فرشتگان در دو بخش از قرآن آمده است که فرشتگان هنگام مرگ یضربون وجوههم و ادبارهم، صورت های اینا رو سیلی میزنن، پشت اینا رو مشت میزنن، بر وسیله اینا بیرون میکنن. مرحوم آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، استاد امام رضوان الله علیه، تو اون کتاب شریف شذرات یه بیان خوبی در توجیه این طایفه از آیات داره که چگونه ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. ایشون در اون شذرات دارن به این که فرشتگانی که از طرف ذات اقدس اله مدبرات و مأمور دنیا هستن به این شخص با فشار میگوین اینجا را ترک کن، نوبت تو تمام شد، برای اینکه عمری را به تباهی گذروندی و کاری نکرد. فرشتگانی که مدبرات آخرت و مأمور آخرتن میبینن این شخص با روی سیاه و دست خالی داره میاد، محکم به صورتش میزنن که در این مدت چه کردی؟ ایشون فرمان این که در قرآن دارد ملائک یضربون وجوههم و ادبارهم، این دو گروه از ملائکه هم، این هم جز سکرات مرگ است و فشار مرگ است و تلخی مرگ است و زغته مرگ است که اون بیچاره احساس میکند، ولی حالا سکته بکنه، استقلبی داشته باشه، یه لحظه بدنش سرد بشه، اینه نمیگن مرگ. این مرگ برای جواز دفن خوب است. مرگ در فرهنگ قرآن انتقال از دنیا به برزخ است. این آقا فشار جون دادن دارد، وقتی میخواد وارد برزخ بشه با آسونی که راهش نمیدن که. نباید گفت این کسی که بد بود سکته کرد راحت شد. اگر مرگ طبیعی باشه بله، این مرگ طبیعی فقط به درد جواز دفن میخورد، همین. یعنی که نمیگن مرد که، انما تنتقلون من دار الى دار، این معنی موت. خب این وقتی میخواد وارد برزخ بشه مگه با آسونی میذارن وارد بشه؟ اینقدر این بیچاره زحمت میبینه، اینقدر کتک میخوره تا برسه به اونجا. این که فرمود و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، نه یعنی این کسی که کشاورزی داره، دامداری داره، ما مرتب تند باد میفرستیم، سرمایه زودرس میفرستیم بهش قاطی، نه خیر، خیلی از اوضاعش روبرا به طور عادی. اما اگر اون بخواد بیراهه بره، غیر از این که دنیا میخواهد، میخواد جلوی آخرت دیگران رو بگیره، و اون وقت دیگه ما مهلت نمیدیم. یه وقت از کسی دنیا خودش میخواد، او رو ممکنه چند روز مهلت بدهد بعد بگیرد. یه وقتی نه تنها دنیا خودش میخواد، جلوی آخرت دیگران رو میخواد بگیره، او رو خود خدا مهلت نمیده. در آیه 55 و همچنین آیه 86 سوره مبارکه توبه که قبلا بحث گذشت این مضمون بود: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون. حالا که میبینید بعضی وضعی اولاد فراوان دارن، مال فراوان دارن، شما رو به شگفتی نیاره، اینا ابزار عذاب هستند. بخوام تک تک اینها رو با فشار ازش بگیرید. فتحصل، تا معرفت شناسی عمیق نباشه اراده و انگیزه خوب پیش نمی آید. تا اراده و انگیزه خوب نباشه عمل صالح ظهور نمی آید. صالح گاهی فرمود این عمل طالح اونها در اثر اراده خام است، بین اراده خام اونها در اثر اندیشه جاهلانه است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.